بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به ضیق وقت من از مقدمات و مؤخرات عبور میکنم. من فکر میکنم اگر بخوایم مسئله یعنی موضوع سیاست‌گذاری حجاب رو بهتر بفهمیم، مثل سایر مسائلی که نظام سیاست‌گذار باهاش روبرو میشه، مهمترین گام فهم دقیق مسئله است. یعنی ما چگونه مدل سازی میکنیم، چگونه صورت بندی میکنیم مسئله حجاب. خب هم به هر حال دیدگاه های نظری و چارچوب های نظری به ما کمک میکنن، هم برخی الگوهایی که برای تحلیل مسائل اجتماعی وجود داره میشه ازش استفاده کرد. من از مدلی که آقای سهیل عنایت الله تحت عنوان مدل لیتانی یا تحلیل لایه‌ای علتها اوورده میخوام استفاده کنم تا یک فهم دقیق تری نسبت به لایه‌های مختلفی که مسئله حجاب در ایران امروز ما داره پیدا بکنیم، و بعد بیایم سراغ این که ضمن این که حالا این سطوح مختلف علیه پدیده حجاب رو بررسی میکنیم، برخی بایدها و نبایدها رو هم ذیل همون خدمتتون تقدیم کنم. خب مستحضرید احتمالاً، آقای عنایت الله میگه پدیده های اجتماعی 4 سطح دارن. یک سطح آشکار که اسمشو میگذاره لیتان، در مورد حجاب، یعنی همین پدیده‌ای که داریم امروز میبینیم در سطح جامعه، حالا چه در فضای فیزیکی چه در فضای مجازی، و به هر حال منطبق نیست با نظام ارزشی و هنجاری ما. خب این رو همه میبینن. میخوایم یه لایه عمیق‌تر بشیم. لایه دوم که به تحت عنوان لایه عرض کنم که علتهای اجتماعی و زمینه‌های اجتماعی این پدیده رو بررسی میکنه، اگر در رابطه با حجاب بخوایم بهش بپردازیم، میتونیم به زمینه‌های مختلف اجتماعی، اینجا اجتماعی معنای عامه، یعنی نه فقط اجتماعی در مقابل حالا امر اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی، اجتماعی به معنای همه اینها، یعنی زمینه هایی که حتی تو لایه اقتصادی داره. مثلا فرض کنید که گردش اقتصادی که این سنخ از پوشش داره، این سنخ از مد و لباس برای عده‌ای داره ایجاد میکنه، میتونه که از زمینه های اجتماعی پدیده حجاب امروز باشه. اگر میخوایم مواجهه پیدا کنیم، پس یکی از زمینه ها و علتهای اصلی همین علت اقتصادی پدید است که در موردش احتمالاً دیدید بعضی از این منظر تحلیل‌های مختلفی کرد. یا زمینه‌های سیاسی، خب خیلی ها میگن سویه سیاسی پیدا کرده مسئله حجاب در ایران امروز، و به تعبیر یک بازنمایی هست از مخالفت یا مقاومت در برابر نظام سیاسی کشور. و همینطور تو لایه‌های مختلف نهادهای اجتماعی میشه نگاه کرد. نهادهای دولتی، خب یه مدلی برای طبقه بندی نهادهای دولتی آلتوسر داره، مدل به هر حال تحت عنوان دوگانه دستگاه‌های حاکمیتی ایدئولوژیک و دستگاه‌های حاکمیتی حالا تحت عنوان سرکوبگر رو میگه، که ما اینجا اسمش رو بذاریم انتظامی. باز در لایه حجاب دستگاه‌های حاکمیتی ما، دستگاه‌های ایدئولوژیک ما به شدت ضعیف عمل می‌کنن، میدان رو باختن. اگه لایه این تو این سطح علت این وضعیت موجود حجاب رو بخوایم نگاه کنیم، شما رسانه رو در نظر بگیرید، خب ما تو فضای رسانه واقعاً خیلی ضعیف داریم عمل می‌کنیم، فضای هنر، فضای سینما، یا نهادهای دیگه ایدئولوژیک مثل نهاد مدرسه، نهاد خانواده، نهاد دین و حوزه‌های علمیه، همه اینها رو می‌شود در وضعیت موجود براشون سهم قائل شد. حالا به طور خاص نهاد رسانه که اصلاً پدیده رو وارد یک فضای دیگه‌ای می‌کنه، یعنی به غیر از اون واقعیت عینی یک صورتبندی در لایه بازنمایی می‌سازه که تلقی ما اصلاً از اون پدیده چه بسا با واقعیت عینی متفاوت باشه، احساس ما با اون واقعیتی که در جامعه هست متفاوته. من خاطرم هست دهه 90 برخی نظرسنجی ها انجام شد، در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارائه شد، برداشت از بدحجابی با واقعیت بدحجابی فاصله معنادار داشت. اون زمان برآورد ما این بود که اینها به هم نزدیک میشه و شد، خیلی جالب بود. اون زمان افرادی که خودشون اعتقاد داشتن به حجاب، آمار تقریبا بالای 75%، نزدیک 80% بود، اول دهه 90 این نظرسنجی بود، ولی حس این که مقیدم بودن، ولی حس این که جامعه چقدر بد حجاب هست، همون افراد حسشون بود که نه جامعه یعنی تفاوت معنادار داشت. مثلا چقدر جامعه محجب هست، چقدر جامعه عفیف هست، مثلا فرض کنید 40% بود، 50% بود، یه اختلاف خیلی فاحشی بود که چطور واقعیت عینی این رو داره نشون میده، برداشت و احساس افراد این رو میگه. خب این نشان میداد که کار از همون زمان که تازه اینقدر اول دهه 90 ما شبکه‌های اجتماعی رو نداشتیم، نشان میداد که داره این فرایند به هر حال بازنمایی پدیده حجاب و عفاف توی جامعه روش کار میشه، که این اتفاق هم افتاد و بعد این دوتا به هم نزدیک شدن. یعنی شما بعد در واقعیت بیرونی همین رو میبینید. بنابراین حالا مسئله رسانه هم یک لایه دیگه ای هستش که ما تو بحث سیاست گذاری حجاب متاسفانه خیلی وارد نشدیم، خیلی قوی توش وارد نشدیم. و همینجا این نکته رو عرض بکنم، در مواجهه با بحث پدیده بدحجابی که داره در فضای رسانه بازنمایی میشه و پدیده‌ای که در کف میدان هست، واقعیت بیرونی هست، متاسفانه ما حالا مثلا چون عنوان هم بایدها و نبایدهای حاکمیت در مواجهه با بدحجابی هست، به شدت بی‌عدالتی داریم در عمل کردمون. من اصلا کاری ندارم به میزان و شدت تأثیر عرض کنم که اون بدحجابی که داره یک سلبریتی در پیج اینستاگرامش ترویج میکنه، اصلا کاری به این ندارم که قطعا قابل قیاس نیست با یک خانومی که در خیابان بدحجاب هست، ولی اساسا از همین نفس این که این بی‌عدالتیه، چطور با این برخورد میکنه؟ نمیگم با اینم برخورد نکن، ولی چرا این رو اصلا چشمت رو میبندی؟ همینجا این نکته رو بگم، ببینید ما سیاست رو، پالیسی رو، واژه ترجمه بهتر خط مش رو براش یک سری کارکردها قائلیم. مهمترین کارکرد یک خط مش که حاکمیت اتخاذ میکنه در مواجهه با یه پدیده، هماهنگ کننده دستگاه هاست، هماهنگ کننده مواجهه های شماست، فعالیت های مختلفیه که داره حاکمیت در بخش های مختلفش انجام میده. ما متاسفانه واقعا در عرصه حجاب یک خط، این به معنای این دقیق کلمه خط مش اینچنینی نداریم. نمیشود که وزارت ارشاد ما بیاد مثلا جشنواره فیلم فجر برگزار بکنه، فرش قرمز مندازه، از اون سمت مثلا شما آخرین مدها رو بیای ببینی، بعد مثلا 500 متر پایین‌تر توی خیابون نیروی انتظامیت رو بگی برو با گشت ارشاد اینا رو درگیر. این یک نوع به قولی شلختگی یا از هم پاشیدگی یا عدم انسجام خط مشیه، در حالی که خط مش جهت دهنده و وحدت آفرینه، یعنی تلاش های مختلف یک نظام حاکمیتی رو، یک استیت رو کنار هم قرار میده. وگرنه اینطور نباشد کاریکاتوری میشه و خنددار میشه. شما در عرصه ورزشت مثلا اینطور رفتار میکنی، بعد در عرصه مثلا چجوری میخوای جمع بکنی؟ مثلا الان شما یک داور فوتسال دارید که من دیدم هیئت ایشون رو مثلا ببینم به شدت هم دارید به عنوان الگو مطرح میکنی، برنامه عصر جدید میسازی، این حالا به وزارت ارشاد نگم، خود صدا و سیما، دختران نینجا داری الگو سازی میکنی. حالا میخواستم تو لایه سوم بگم، تو لایه چهارم بگم که نمادها و اسطوره ها و استعاره هاست. خب این رو چطوری میخوای تو لایه رسانه؟ یعنی شما داری توی لایه رسانه با یک سیاستی میری یه چیزی رو الگو میکنی، بعد در میدان واقع میای میگی نیرو انتظامی برو اینو جمع کن. خب این یه نوع عرض میکنم عدم انسجامه. پس تو لایه دوم، لایه اجتماعی، من به طور خاص روی رسانه ایستادم، ولی خب زمینهای دیگه هم عرض کردم هست که هر کدوم از اینها میتونه مورد بحث قرار بگیره. البته من بیشتر دارم طرح بحث میکنم، یعنی یک نوع مدل سازی از بحث. قطعا هر کدوم از این ابعاد رو میتوان در موردش مفصل صحبت کرد. لایه سوم یعنی یک لایه عمیق‌تر بشیم که آقا این وضعیت حجاب که امروز از لایه دوم شد اجتماعی، لایه سوم گفتمان و جهانبینیه. ما اگر تو این لایه بخوام متغیر اصلی رو روش دست بگذارم، به نظرم میرسه که ما با یک گونه جدیدی از دینداری مواجهیم که این دینداری خلاصه دینداری دهه 80 ها یا دهه 70 ها به هیچ وجه احساس عرض کنم که یا به تعبیر فستینگر اون عدم تجانس شناختی که فستینگر میگه که بالاخره شما رفتارات اگر با اعتقادات یا نظام ارزشیت نخونه باید بری رفتارها رو منطبق کنی یا نظام ارزشیت رو بازبینی کنی. واقعا فضای رسانه‌ای که امروز حاکم شده این عدم تجانس شناختی از بین رفته، یعنی طرف هیچ منافاتی نمیبینه بین اینکه عقایدی که با هم در تناقض هستن و همزمان حفظ کنه و یا رفتارهایی رو داشته باشه که با بخشی از نظام ارزشی سازگار نیست. یک نوع دینداری به تعبیری حالا اشاره میکنم، میگن استعاره دینداری سوپرمارکتی، نمیدونم با انواع اقسام. ما با یک چنین فضایی روبرو هستیم. به طور خاص این پدیده، این سبکی از دینداری در فضای باز هم رسانه هم نوجوانان دهه 70، حالا دیگه شدن جوانان یا نوجوانان دهه 80، شدت بیشتری پیدا میکنه. اون بازی نهنگ آبی بود که دختران میرفتن برای خودکشی، اون نشان داد ببینید شما مهمترین پدیده برای افراد که اگزیستانسیالیست ها میگن در مواجهه با این پدیده انسان هستی و وجود رو درک کنه مرگ. یعنی شما با مرگ دیگه نمیتونی شوخی کنی. اینا با مرگ شوخی میکردن، یعنی داشتن میرفتن و فیلم میگرفتن که خودکشی میخواستن بکنن، شب جمعه سر قبر ما میایید اینجوری بیاید. یعنی داره نشون میده که اصلا ببینید ما با چه نوع از نگاه به هستی روبرو هستیم. این چه نگاهیه، این چه جهانبینیه که حاکم میشه، چه گفتمان و نظام اعتقادیه که به اینجا حاکم میشه که خروجیش تو لایه های اجتماعی این میشه و بعد تو لایه های عرض کنم که کف جامعه میشه این پدیده بدحجابی که شما میبینید. تو لایه عرض کنم، حالا تو لایه گفتم و جهانبینی بحث بدنمندی هست که خب خانم دکتر منصوری ارائهش و ناظر به همینه. اصلا این بدن، برجسته شدن بدن و محوریت بدن در مناسبات اجتماعی و اهمیت پیدا کردنش خودش یه پدیده یه که باز روی گفتمان و جهانبینی تأثیر خاص خودش داره و به تبعات اون در لایه لیتان میشه این وضعیت حجاب. اما لایه آخر که ما کمتر بهش میپردازیم و مهمترین لایه هم هست که ما هرچی به عمق میریم این لایه ها پنهانتر میشه و اهمیتش هم بیشتر میشه. لایه اگر هم میخوایم مقابله کنیم، این مدل خودش مدل مقابله هم هست، فقط توصیف کننده نیست. به ما میگی که بالاخره تو هر لایه شما باید اون پالیسی و خط مش نسبت به اون مسئله، به اون زمینه ایده داشته باشه برای مواجهه. لایه استعاره و اسطوره است. ببینید ما واقعا استعاره ها و اسطوره هامون چیه؟ پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی زروزن سر برارد. ما تو ادبیاتمون هم میگیم دیگه. یعنی واقعا چگونه میخوایم یک پریرو رو بپوشانیم؟ اصلا چه نمادی، چه نشانه ای، چگونه الگو پردازی میکنیم؟ حالا اونجا اشاره کردم هم تو حوزه متغیرهای مختلفی مخصوصا با پیوند با رسانه داره استعاره و اسطوره پردازی میکنه برای زن امروز، دختر امروز ما. یکیش عرض کردم برنامه عصر جدیده. خود حوزه ورزش بانوان ما نظر من و ورزش بانوان، من وقت ندارم مفصل وگرنه در مورد ورود زنان به ورزشگاه و پیوندش با عرصه رسانه و تبعاتی که تساعدی نسبت به امر حجاب پیدا میکنه، چون این یه پدیده دیگه ای میشه. بعضی خیلی ساده اندیشانه گفتن اینو باز میکنیم و تمام میشه، فروکش میکنه. اصلا این پدیده وقتی تو حوزه رسانه میره توسعه جدی پیدا میکنه. خانم میرزاخانی، مریم میرزاخانی، یک نماد و یک استعاره است برای ما به عنوان زن موفق. ما هنوز نتونستیم باهاش کنار بیاییم. بله از یک جهتی بوده، ولی از جهت اینکه بالاخره حجاب رو کنار گذاشته، اگر شما این رو به عنوان استعاره و اسطوره مطرح بکنید چگونه باهاش میخواید کنار بیاید؟ الان تو این لایه جبهه مقابل ما شعار زن زندگی آزادی رو مطرح میکنه، درسته؟ ما چه جوابی داریم؟ یعنی میخوام بگم دشمن ما اتفاقا تو این فضا چقدر قوی تو همه این لایه ها برای ما برنامه میچینه که بعد کف میدان ما با یه اختلاف فاحشی میبازیم. الان ای حال جنبندی کنم، تو این لایه سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها هم به هر حال میتونن نقش آفرین باشن. تو لایه اجتماعی یه نکته ای رو از قلم انداختم، بحث نیت بود که به هر حال مخصوصا تو لایه اجتماعی نان ایمپلویمنت اند نان ایجوکیتد، اون جوانان و جوانان بیکار و بدون تحصیلات، اینهای بخش مهمی هستند که تو زمینهای اجتماعی مؤثرن. و توی همون لایه اجتماعی هم باز ببخشید من چون بحثامی قدری آشفته شد، تو لایه اجتماعی فکر میکنم یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم که ما باید روش دقت کنیم اون نظریه لیپسکی هست. من فقط کلید واژه رو عرض میکنم که مقاله‌ای داره تحت عنوان استریت لول بوروکرات، بوروکرات های کف خیابان. ما متاسفانه غفلت میکنیم از توانمندسازی مجریان که تو لایه العملیات دارن یک خط مشروع اجرا میکنن. من تو ادبیات خط مشروع گذاری یک لایه پالیسی داریم، یک لایه ادمنستریشن داریم و یک لایه آپریشن داریم. لایه ادمنستریشن ما میشه نیروی انتظامیه ما. متاسفانه تو این لایه در مورد خط مشی حجاب اونقدر که اهمیت داره به اندازه میزان اهمیتش وقت نمیگذاریم برای توانمندسازی این یا حتی بازنمایی نسبت به خود امر پلیس. بنابراین این هم یه بحث مفصلی که تو لایه اجتماعی از قلم انداختم. امیدوارم بحثم تو این تلاشی که کردم یه مدلی باشه که بتونه انسجام بده به تحلیل‌های مختلف و تبیین‌های مختلفی که از وضعیت امر حجاب در امروز ایران میشه. عذرخواهی می‌کنم اگر یه قدری از زمان عبور کردم و السلام علیکم و رحمت الله.